صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در فروغ رحمت و عنایات عظیمت، چشمان خود را به سوی توی قادر مطلق و خدای محبت برمی افرازیم و تو را به خاطر وجود مقدس و ازلی و کاملت شکر کرده پرستشت می کنیم و عبادتت می نماییم و از تو استدعا داریم که قلبهای ما را که از عشق به وصال تو پرست پذیرا باش و بگذار که مهر تو و اراده تو بر سراسر فکر و هستی و جان ما غلبه نماید. بار الها در این ساعت با روح خضوع به درگاه تو روی می آوریم و استدعا داریم که به وسیله کلام مقدست با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده تا جز تعلیمات تو به هیچ چیز دیگری پناه نبریم. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده و مجسم شده تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. عاشقان خدا و طالبان راه راستی، محبت و سلامتی خدا یکتا بر شما و خانواده عزیزتان باد. امیدوارم که قلبتون از عشق به وصال و گفتار خدا لبریز و آماده شنیدن پیام ملکوتی خدا باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به تورات مقدس معطوف می کنیم و با کمک خدا به فصل اول از کتاب ارمیای نبی که 24 بخش از تورات مقدس می باشه روی آورده و شرح حال و پیام و نبوت این نبی خدا را از این برنامه با یکدیگر مطالعه کرده و از خالق یکتا تمنا می کنم که به همه ما حکمت و فهم روحانی عطا کنه تا بتونیم امور ربانی و روحانی را درک کنیم و آن را بفهمیم. در برنامه گذشته درباره شخصیت استثنایی ارمیای نبی مقدمه تقدیم حضورتون کردم. حالا پس از یک تقسیم بندی کوتاه کتاب ارمیا به آیات کلام خدا روی می آوریم و آن را برای شما حق جویان عزیز می خوانم و در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون می رسونم. لازم است که یادآور بشم که دو بخش از تورات مقدس را ارمیای نبی به رشته تحریر درآورده. بخش اول که به کتاب ارمیای نبی مسما می باشه و شامل 52 فصل و قسمت دوم یا بخش دوم به نام مراسی ارمیا می باشد که شامل 5 فصل می باشه که ما ابتدا به قسمت اول یا کتاب ارمیا که شامل شرح حال او و پیام و نبوتهاش روی می آوریم و آیات را براتون می خوانیم. عرض کنم کتاب ارمیای نبی را می توان به 7 قسمت اصلی تقسیم کرد. قسمت اول که شامل فصل اوله بعثت و دعوت ارمیا به عنوان نبی، آن هم در زمان یوشیا پادشاه یهودا، یعنی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح می باشد. آری، ارمیا 600 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. بخش دوم شامل نبوت ها و پیشگویی های این نبی خدا مخصوصا درباره یهودا و مردم آنجا و شهر اورشلیم، آن هم قبل از اینکه صدقیا به مقام پادشاهی برسه می باشد، که شامل فصل 2 الی 20. این فصل ها مطالب و گفتار و پیام ارمیای نبی را تا مرگ یوشیا پادشاه را بیان می کنه، یعنی قبل از اینکه پسرش صدقیا جانشین پدرش یعنی یوشیا بشه. قسمت سوم کتاب او درباره نبوت‌ها و پیشگویی‌هایی است که خدا به ارمیا میده که در زمان پادشاهی صدقیا آن را اعلام کرده، که خود شامل 8 فصل یعنی فصل‌های 21 الی 29 میباشه. این پیشگویی‌ها بیشتر درباره حملات نبوکدنصر پادشاه عظیم بابل به یهودا و شهر اورشلیم میباشد. قسمت چهارم که شامل فصل‌های 30 الی 39 میباشه، پیشگویی‌هایی است که درباره 12 طایفه اسرائیل و مخصوصاً یهودا قبل از به اسارت رفتن به بابل میباشه. قسمت پنجم نبوت و پیام و پیشگویی است که حضرت ارمیا به کسانی که بعد از سقوط اورشلیم و خرابی دیوارهاش در این شهر باقی ماندن و بابلی ها آنان را به خاطر عیب و نقصهای بدنی به اسارت نبردن می باشه. یعنی آنچه که در فصلهای 40 الی 42 آمده است، در حقیقت بعد از به اسارت رفتن قوم یهود به بابل و همچنین نابودی شهر اورشلیم بیان گردیده. قسمت ششم نبوت و پیشگویی هایی است که ارمیا در روزهای آخر عمرش، آن هم در مصر کرده است. همانطور که در شرح حال این نبی خدا عرض کردم، گروهی از یهودیان از ترس پادشاه بابل به مصر فرار می کنند و ارمیا را نیز با خود از روی اجبار به مصر می برند و در آنجا او را سنگسار می کنند، که شامل فصلهای 43 الی 51 کتاب می باشد. و سرانجام قسمت هفتم که فصل آخر را شامل میشه، به انجام رسیدن پیشگویی های ارمیا درباره خراب شدن کامل شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدسه. ملاحظه میکنیم که آنچه پیشگویی کرده است عیناً به انجام میرسه، که نه فقط از صحت گفتار او و داوری خدا سخن میراند، بلکه ثابت میکند که ارمیا از خودش حرف نمیزد، بلکه این خدا بود که به وسیله روحش به او الهام میداد و با او صحبت میکرد. و دوستان عزیز، هر وقت خالق مهربان سخنی بگوید، گفتار مقدسش برای من و شما مفید و پربرکته، که بهتر با جان دل آن را بشنویم و پذیرا باشیم تا مبادا خشم خدا را نصیب خود کنیم. با بیان این مقدمه و تقسیم بندی کتاب، حالا توجهتون رو به آیات فصل اول جلب می کنم و تا آنجا که فرصت باشه آیات رو براتون می خونم و معنی آن را نیز براتون بیان می کنم. سه آیه اول درباره ظهور زمانی که ارمیا از نظر تاریخی زندگی می کنه و یا به این دنیا میاد سخن می راند. می فرماید کلام ارمیا ابن حلقیا از کاهنانی که در اناتوت در زمین بنیامین بودند، که کلام خداوند در ایام یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا در سال 13 از سلطنت او بر وی نازل شد، و در ایام یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا تا آخر سال 11 صدقیا ابن یوشیا پادشاه یهودا نازل می شد، تا زمانی که اورشلیم در ماه 5 به اسیری برده شد. دوستان عزیز، این آیات بسیار بسیار مهم هستند، زیرا که موقعیت زمانی و تاریخی ارمیا و ایامی که زندگی میکرد رو برامون روشن میکنه. در آیه اول میگوید ارمیا پسر حلقیا بود، از کاهنانی که در زمین بنیامین سکونت داشتن. به زبان دیگر این آیه ارمیا و خانوادهش رو داره به ما معرفی میکنه و میگوید که پدرش کاهن اعظم قوم یهود بود. وقتی تاریخ قوم یهود را بخوانیم، متوجه خواهیم شد که طایفه بنیامین و یهودا از 10 طایفه دیگر اسرائیل جدا شده بودند و حکومت مستقلی را در اورشلیم به وجود آورده بودند و پس از مدتی پادشاهانی بر آنان حکمرانی می‌کردند که تنها چیزی نمی‌دانستند همان خدا پرستی بود. یعنی این پادشاهان یهودا از خداپرستی روی برمیگردانن و مثل بقیه ده طایفه اسرائیل که در شمال بودن و شهر سامره پایتختشون بود به بت پرستی و زنا کاری روی میآورن. آمده است که این پادشاهان به قدری به سوی بت پرستی روی آوردن و مردم را مجبور به بت پرستی کردن که بعضی از روحانیون یهود وقتی مشاهده کردند که پادشاهشون توجهی به تورات مقدس نداره و حتی به ضد خدا هستن، میان تورات را در عبادتگاه یهود مخفی میکنن تا کسی نتونه آن را پیدا کنن. در این ایام مردم نیز کم کم از دیانت و خداپرستی به خاطر فشار اجتماع و یا تشویق پادشاه روی برگردانده بودند و دنبال خواسته ها و هوس های خودشون بودند، تا اینکه یوشیا پادشاه به مقام سلطنت میرسه. او پادشاه خدا ترس و مؤمن بود و دستور میده که عبادتگاه مقدس را تعمیر و تمیز کنن و رسومات مذهبی یهود را از نو برقرار نموده و مردم در جشنهای مذهبی خدا یکتا شرکت کنن. روح خدا ترسی در پادشاه سبب میشه که مردم نیز کم کم به سوی خدا توجه خود را معطوف کنن و از بت پرستی دست بردارن. حلقیا یعنی پدر ارمیای نبی مسئولیت نظارت بر تعمیر عبادتگاه و رسومات مذهبی رو از طرف پادشاه به عهده میگیره. در یکی از روزهایی که عبادتگاه را تعمیر میکنن و در حال نظافت آن بودن، او موفق میشه دریچه مخفی را که اجداد او درست کرده بودن و تورات مقدس را در آن نهاده بودن بیابه، کشف کنه و تورات را پیدا کرده از مخفیگاه بیرون بیاورد و پیش پادشاه ببرد. پادشاه خدا ترس به حلقیا امر می کند که مردم را برای شنیدن کلام تورا جمع کرده و با صدای بلند آن را براشون بخونند تا بدانند که خدا یکتا از آنها چه انتظاری دارد. در تاریخ آمده است که مردم وقتی که برای اولین بار پیام تورات را شنیدن زار زار بگریستند، زیرا متوجه شدند که چقدر برخلاف اراده خدا رفتار کرده و اینکه چگونه اسیر گناه و بت پرستی و زنا و شهوترانی شده و در حقیقت به خدا پشت کرده اند. پس به مدت 3 روز تمام حلقیا تمام آیات تورات را برای قوم میخونه و بسیاری از مردم یهود توبه میکنن و به سوی خدا برمیگردن و بیداری روحانی یا اشتیاقی برای عبادت و اطاعت از خدا یکتا در سراسر یهودیه از نو به وجود میاد و حلقیا پدر ارمیا مسئولیت رهبری و هدایت روحانی قوم را به عهده داشت. حالا در چین حالت و اتمسفری بود که پدر ارمیا که محبوب عموم مردم محسوب میشد و به او احترام خاصی میگذاشتند و چنین مقامی داشت، ارمیا به دنیا میاد. در کلام آمده است که حلقیا یا پدر ارمیا مردی مقدس و نیکنام و مؤمن بود. مسلماً این امر و این چنین پدری در روحیه و رشد فکری ارمیا اثر بسیار مثبتی به وجود آورده بود. ارمیا از همان ابتدا شاهد قدرت خدا در خانواده خودش بود. حالا در آیه 2 میگه که 13 سال از پادشاهی یوشیا گذشته بود که برای اولین بار ارمیا صدای خدا را میشنود و به دعوت حق لبیک میگوید. باز مطابق تاریخ یوشیا متوجه میشویم که این پادشاه در سال 640 قبل از میلاد مسیح در اورشلیم به سلطنت میرسه و 32 سال سلطنت میکند. بنابراین اولین باری که ارمیا از جانب خدا پیام میگیره تا به سم مردم برسونه در سال 627 قبل از میلاد بود. در آیسته میفرماید که تا اسارت مردم اورشلیم به بابل نبوت میکرد که میشه سال 586 قبل از میلاد مسیح که نبوکدنصر او را اسیر میکنه، پادشاه را اسیر میکنه و اورشلیم را ویران میسازد. بنابراین مجموعاً ارمیا به مدت 41 سال نبوت میکند. دوستان عزیز، شاید به نظر شما دانستن این اسامی و تاریخ ها چندان مهم نباشه، ولی حقیقت اینه که خداوند برای هدف خاصی این آیات و این اسامی رو به ما داده و بسیار بسیار مهم هستند، زیرا نه فقط حقانیت وجود ارمیا رو ثابت میکنه بلکه اهمیت پیام و نبوتهاش رو بیشتر میکند، چون او پیشگویی های زیادی در باره قوم یهود و بابل و شهر اورشلیم کرده که چند سال پس از اعلام آنها و حتی پس از مرگ او عملی میشه. اما اگر ما این اسامی و تاریخ رو نداشتیم، آن وقت نمیتونستیم در برابر مخالفان که میگفتن ممکن است بعد از به وقوع پیوستن این وقایع این آیات نوشته شده است، جواب قانع کننده بدهیم. ولی حالا میتوانیم جواب قانع کننده بدیم که این خدا بوده که این آیات را برمیا داده، پیشگویی ها را به ارمیا داده و بعداً به انجام رسیده است. در مورد این پادشاهان و طرز حکومتشون در تاریخ پادشاهان و تواریخ ایام از اسرائیل به طور دقیق برای ما کاملا تصویر دقیقی داده شده و چون قبلا ما با آن اشاره کردیم لزومی نمیبینم که در این مورد باز سخن میگویم. بنابراین به آیات دیگر این فصل توجه میکنیم. آیه 4 و 5 از فصل اول کتاب ارمیا میفرماید: پس کلام خداوند بر من یعنی بر ارمیا نازل شده گفت: ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. دوستان عزیز توجه کنید، این اولین باری است که خدا پیام خود را مستقیما به ارمیا میده. ارمیا میگه کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. این خداونده که داره با ارمیا سخن میرانه. باید به این مطالب توجه خاص نمود. ببینید کتاب مقدس نمیگوید که چگونه کلام خدا در اینجا بر ارمیا نازل میشه، یا آیا فرشته به او ظاهر میشه، یا اینکه الهام الهی رو مستقیما دریافت میدارد، ولی میگوید خدا کلامش رو بر او نازل میکنه و خداوند ارمیا را برمیانگیزاند تا ارمیا آن را به رشته تحریر در بیاورد. خدا به ارمیا میگوید که ای ارمیا، حتی قبل از اینکه نطفه تو در شکم مادرت نقشبندی بگردد و تو تولید بشی من تو را شناختم و یا نه فقط از وجودت اطلاع داشتم و میدانستم که به دنیا میایی، بلکه از همان ابتدا، یعنی قبل از اینکه به وجود بیایی و تولد بشی، من تو را تقدیس نمودم و تو را نه فقط نبی اسرائیل بلکه نبی امتها ساختم. در این آیات سه چیز توجه ما رو به خودش جلب میکنه که بسیار حائز اهمیته. اول، کتاب مقدس به وسیله این آیه و آیات دیگه نشون میده که کودک از همان ابتدای نطفه که به وجود میاد یک موجود زنده است. و دوستان عزیز، اگرچه در اینجا نبایستی این موضوع رو پیش بکشونم، ولی چون که این آیه است میخوام توجه شما را به این موضوع جلب کنم که کلام خداوند بدین وسیله کورتاژ رو منع کرده و آن را قتل میداند. امروزه در میان ملت‌های متمدن و حتی غیر متمدن این بحث وجود دارد که کودک از چه زمانی کودک محسوب میشه؟ آیا از 6 هفته پس از حاملگی یا 3 ماه پس از آن یا کی؟ ببینید کلام خدا در اینجا چی میگه بر میان؟ میگه حتی قبل از اینکه نقش بندی بگردی. کلام خدا میگه از همون لحظه اول. و دوستان عزیز، علم نیز این رو ثابت کرده که در همان چند ساعت اولیه نطفه حرکات و واکنش‌های زیادی که حاکی از زندگی است در رحم مادر به وجود میاد که عامل به وجود آمدن فرزند میشه. البته این موضوع شاید همونطور که عرض کردم چندان ربطی به این آیات نداره، ولی لازم است که به این آیه توجه کنیم که خدا آغاز زندگی هر شخص را از همان لحظه اول می داند، نه اینکه 6 هفته و یا 9 هفته پس از حاملگی. و برای همینی که در مسیحیت کورتاژ قدغن و یا گناه محسوب می شه و قتل محسوب می شه. مطلب دوم می گوید که ای ارمیا، نه فقط من تو را از همان ابتدا برگزیدم، بلکه تقدیس کردم، پاک کردم و انتخاب کردم. ببینید تقدیس در اینجا دو معنی میده. معنی اول جدا شدن یا برگزیده شدن برای اطاعت از اراده خدا، یعنی خدا از همان ابتدا همونطوری که ملاحظه میکنیم ارمیا را انتخاب میکنه تا برای او نبی باشه و یا پیام آور خدا یکتا باشه. و معنی دوم تقدیس همان پاکی و تقواست، مقدس شدنه. ببینید خدا انسانهای گناهکار را برای انجام اراده نیکوی خودش به کار نمی برد. بلکه البته از آنها برای انجام اهداف خودش استفاده میکنه، کما اینکه متوجه میشیم از بابلی ها برای داوری کردن قوم یهود استفاده میکنه. ولی وقتی کسی رو به عنوان پیامبر و یا نبی استفاده میکنه، خدا اول اون شخص را پاک میکنه، تقدیس میکنه، گناهاش رو میبخشه و بعد به او پیغام میدهد. و ارمیا نیز انسانی بود مثل من و شما، هرچند در خانواده مذهبی بزرگ شده بود، ولی کلام خدا میگوید که او نیز مانند همه انسان ها دیگر ذات گناه آلود داشته و گناه آلود به دنیا آمده و آغشته به گناه بود، زیرا گناه و لعنت آن مورسی می باشد. گناه و لعنت آن مورسی می باشد که به انسان ها می رسه. و از همان ابتدا که لعنت گناه جهان ما را آلوده ساخته و ابا اجداد ما را از فیض خدا محروم ساخت، تا به امروز ذات بشر عوض نشده. و یکی از بهترین دلیل این گفتار همانا وجود مرگ می باشد، زیرا می دانیم که مرگ نتیجه گناه است و یا ثمره گناه مرگ می باشد. خدا آدم و حوا را خلق نکرد تا بمیرند. خدا انسانها را خلق نکرد تا زجر بکشن و زیر لعنت بمیرن، بلکه خدا آنها را برای زیستن و فرمان روایی بر عالم و کهکشانهایی که او خلق کرده بود به وجود آورد. منتها بر اثر گناه نه فقط آدم و حوا از مقام خود سقوط کردند، بلکه به جای زندگی ابدی مرگ به سراغشون آمد. کتاب مقدس میگوید مزد گناه موت است، اما نعمت خدا در عیسی مسیح حیات جاودان است. بنابراین دوستان عزیز، بایستی قبول کرد و بپذیریم که ارمیا نیز مانند اشعیای نبی احساس گناه در وجود خود می‌کردند، ولی خدا قبل از اینکه آنها را به عنوان نبی خود برگزیند، اول گناهان آنها را می‌بخشه، آنها را تقدیس می‌کنه، پاک می‌کنه، مقدس می‌کنه، آنها بخشیده میشن و بعد خدا کلام خودش رو به او عطا می‌کند. و دوست عزیز، اگر امروز شما هنوز بخشش خدا رو نصیب خودت نکرده باشید، مطمئن باشید که خداوند کلامش رو به شما نمیده تا پیام آورش باشید. ولی اگر طلب بخشش کرده باشید و خدا شما را به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح بخشیده باشد، مطمئن باشید خداوند امروز شما را برای مقاصد خودش به کار خواهد برد. خداوند می خواهد که امروز من و شما را برای پیشبرد ملکوت خودش به کار ببره. شرطش اینه که ما اول توبه کنیم، ایمان بیاوریم و تسلیم خدا بشیم و آن وقت اجازه بدهیم که خداوند ما را به کار ببره. کلام خداوند میگوید که همه ما گناه کردیم و از جلال خدا قاصر می باشیم و تا تولد تازه پیدا نکنیم هرگز نمی توانیم به ملکوت جاودانه خدا داخل شویم. مطلب سوم که در این دعوت خدا از ارمیا داره اینه که خدا به ارمیا میگوید که من نه فقط تو را برگزیدم و نه فقط تقدیس کردم، بلکه تو را نبی امتها قرار دادم. ببینید، خیلی از ما خیال میکنیم که هر نبی را خدا مخصوصا برای مردم زمان خاص خودش میفرسته. بعضیا خیال میکنن که خدا انبیای بنی اسرائیل رو فقط برای قوم بنی اسرائیل برگزید، در حالی که اینطور نیست. ببینید، خدا داره خودش صریحا میگه که ای ارمیا، من تو را نبی امتها کردم یا نبی همه کشورها نمودم. پیام تو فقط مختص قوم بنی اسرائیل نیست، بلکه پیام تو برای همه امتهای عالم است. و دوست عزیز، این نشان میدهد که پیام ارمیا برای من و شما نیز میباشد. برای همینه که دعا میکنم که شما متوجه پیام که خدا امروز برای شما دارد و از کتاب ارمیای نبی میخواد با شما سخن براند بشید و آن را پذیرا باشید. خدا به ارمیا میگوید که من تو را نبی امتها قرار دادم. اگر دوست من قبول میکنی که این حقیقته و خدا ارمیا را نبی برای قومها قرار داده، پس بدانی که برای شما نیست هست و پیامش هم برای شما میباشد. حالا ممکن سوال بشه چرا خدا این حرفا را به ارمیای نبی میگوید؟ دوست من، مأموریتی که خدا بعداً به ارمیا میدهد آنچنان بود که لازم بود ارمیا بدانه که خدا او را از ابتدا برگزیده و اینکه او تقدیس شده برای خدا و نه فقط باید قوم یهود را، بلکه دیگر امتها را متوجه خدا یکتا و دعوت پرفیزش بکنه. و این برای یهودیان غیر قابل پذیرش بود. میدونین چرا؟ چون یهودیان خیال میکنن که فقط آنها هستند که محبوب خدایند، چون که فرزندان ابراهیم هستند و چون فقط آنان بودند که در آن زمان یکتا پرست و صاحب شریعت بودند، دیگر امتها را که بت پرست و خدا نشناس بودند از سگ هم کمتر میپنداشتند. اصلا اعتبار و ارزشی براشون قائل نبودن، بسیار نژاد پرست بودن، شدیداً به نژاد خودشون افتخار میکردن و بقیه نژادها را پست میدانستن. ولی حالا یک یهودی وظیفه دارد که پیام خدا را به مردمی که براشون اصلا ارزش قائل نبود برسونه، و این بسیار مشکل بود. خدا به ارمیا یادآوری میکنه، تعلیم میده که برگزیده اوست و پیامی را که به او میدهد باید به سمع مردم برساند، و یادآور میشه که به خاطر این موضوع و به خاطر پیامش مردم ارمیا را نخواهند پذیرفت، پیام او را گوش نخواهند داد، مردم او را رد خواهند کرد، او را کتک خواهند زد، به او توهین خواهند نمود، او را نفرین خواهند کرد و او را به زندان و سیاه‌چال خواهند انداخت. خدا به ارمیا قلبی میدهد که برای مردم به تپش در میآمد. به حال مردم دلش بسیار میسوخت، به حال آنها گریه میکرد. آری، خدا این جملات را به ارمیا میگوید تا او را تشویق و ترغیب کنه، تا او را تقویت سازد، و وقتی که با جفا و سختی روبرو شد در ایمانش متزلزل نشه، وقتی ببینی که مردم رو رد میکنه ناامید نشه. ارمیا یاد گرفته بود، شنیده بود از خدا که از بدو تولد خداوند برای مأموریت خاصی او را برگزیده است و چاره‌ای ندارد جز تسلیم به اراده خدا. دوست عزیز، شاید متوجه نشده باشی درس مهمی که این آیات برای من و شما دارد. واقعیت این است که من و شما هم قبل از این که به وجود بیاییم، خدا برای ما هدف خاصی در نظر داشته است. او می دانست که کی به دنیا می آییم، چطور بزرگ می شیم، در کجا زندگی می کنیم، چه نوع افکار و چه نوع عقیده و اعمالی داریم و چه کاری خواهیم کرد و با چه حالت و موقعیت روبرو خواهیم شد. او خدای تواناست و هیچ چیزی او رو محدود نکرده و نمی کند. من و شما باید این را بدانیم، و نه فقط آن، بلکه باید پذیرا باشیم که خدا نیز برای من و شما همانند ارمیا هدف و برنامه مخصوصی داره. من و شما را نیز دعوت به انجام مأموریتی نموده است. یک چیز مسلم اینه که خدا هیچ چیزی رو و هیچ کسی رو بیهوده خلق نکرده، مخصوصا ما انسانها را، چون به قول معروف ما اشرف مخلوقاتیم، و یا ما آینه‌ای هستیم که باید چهره قدوس خدا و یکتا و سیرت مقدس او را در زندگی با وسیله اعمال و افکار منعکس کنیم. خدا برای ما بی اندازه ارزش قائله. ولی سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا من شما همانند ارمیا صدای خدا را و دعوت او را شنیدیم؟ و آیا با آن لبیک میگوییم؟ آیا به او که ما را بی اندازه دوست دارد ارزش قائل هستیم که از او اطاعت کنیم؟ خیلی از شما در نامه هاتون می نویسید که بر سر دوراهی هستید، که مقصود اینه نمی دونید خدا از شما چه انتظاری داره و یا هدف زندگی براتون چیه. دوست عزیز، علت اصلی عدم دانستن اینه که ما به کلام خدا توجه نمی کنیم. علت این که ما نمیدونیم هدف زندگی چیه اینه که به کلام خدا گوش نمیدیم. چرا؟ چون کلام خدا امروز با ما صحبت میکنه، اما متاسفانه ما گوش خود را به صدای او میگیریم. کتاب مقدس کلام اوست. سوال مهم اینه که آیا به آن گوش میدهی؟ راستی وقتی ارمیا صدای خدا را و دعوت او را میشنود، چه عکس العملی را نشان میدهد؟ در برنامه آینده به این سوال پاسخ خواهیم داد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد، و امیدوارم که موفق بشوید امروز تفکر و تعمق کنید، با خدای خود صحبت کنید تا صدای او را بشنوید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید، و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.